امروز ششم مهر ماه سال 1401 هست که برنامه به تهیه کنندگی خانم دکتر معصومه اصفهانی نژاد به صدا برداری شیرین پوراسکری، هماهنگی فاطمه مختارزاده و نویسندگی مهندس کاظمی انجام میشه و من کیوان نقره‌کار که همگی با افتخار در خدمت شما هستیم. مثل همیشه بخش‌های مختلفی تقدیم شما خواهد شد. گفتگو داریم با کارشناسان، از اخبار علمی روز خواهیم گفت، یک مبحث فیزیک رو که در دنیای معاصر ازش استفاده می‌کنیم به زبان ساده راجبش بحث خواهیم کرد و البته همراهی‌های همیشگی شما عزیزان. سامانه پیامکی ما 30010 35، همینطور اگر میخواید با ما تماس بگیرید 2265 2285، و البته یک شماره تماس هم برای شما در فضای مجازی داریم 0903 913 4744، که میتونید با ما در ارتباط باشید.
علم زندگی.
خب اولین بخش برنامه رو با خبرهای علمی آغاز کنیم، ببینیم علم در زندگی چه تأثیری میتونه داشته باشه. خانم یاسمینا نیکسیما همکار بسیار خوبمون، سلام، وقت شما بخیر.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما جناب آقای نقره‌کار و شنوندگان محترم مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو، امروز با دو موضوع پزشکی در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستم.
متشکرم، بفرمایید.
خبر اولمون با وبا شروع میشه. وبا هم یک بیماریه که از طریق آب آلوده و گاهی خوراکی های آلوده مثل میوه و سبزی منتقل میشه. اسهال از علائم شایع این بیماریه، ولی خب درصد زیادی از افراد ممکنه بدون علامت یا علائم خفیف باشن و وقتی که خب این علائم شدید میشه نیاز به بستری وجود داره. این بیماری توسط باکتری ویبریو کولرا ایجاد میشه و در صورتی که خب پیشگیری نشه و یا درمانش خیلی به تعویق بیفته و دیر مردم مراجعه کنن میتونه کشنده باشه. وبا یک بیماری واگیر داره و خاص انسان هستش، در صورتی که خب افراد دیدن علائم دارن حتما با خودشون رو قرنطینه کنن و برای پیشگیری هم باید بدونیم که همیشه باید از آب آشامیدنی سالم استفاده کنیم. حالا اگر آب لوله کشی که اونجا هستش ازش مطمئن نیستیم، از آبهای بسته‌بندی شده استفاده کنیم و شستشوی دستامون رو اصلا فراموش نکنیم. این بیماری 1 تا 3 هفته امکان سرایتش وجود داره و خب در صورتی که افراد نشانه همین اسهال رو داشتن به مراکز درمانی مراجعه کنن و بدون تجویز پزشک به هیچ عنوان قرص و داروی استفاده نکنن و گزارش سریع ابتلا به این بیماری و مراجعه زود هنگامش میتونه به درمان سریعتر هم کمک بکنه.
خب خیلی نکته خوبی بود و مهم بود که شما اشاره کردید که چقدر اگر به هر حال کسی علائمی رو دید سریع به پزشک مراجعه بکنه و مراحل درمانش رو شروع بکنه. خب خبر بعد؟
خبر بعدیمون درباره مطالعه‌ای که نشون میده اسید چرب امگا 3 باعث بهبودی اختلال عملکرد بویایی مرتبط با کووید میشه. منابع غنی ما در امگا 3 ماهی قزل‌آلا، ماهی سالمون، ماهی خاردار و روغن سویا، لوبیای قرمز، دانه کتان، شاهدانه و خب خیلی مواد غذایی دیگه ای هستن که با مصرفش میشه مشکل بویایی ابتلا به کرونا که به وجود میاد رو رفعش کرد و بهبود بخشید.
خب اینم نکته مهم که باید پس بهش توجه بکنیم. بسیار خب، دو موضوع بسیار مهم رو گفتید که باید حتما همه علاقمندانی که به هر حال برنامه رو میشنون هم خودشون مورد توجه قرار بدن، هم به سایر عزیزان اطلاع رسانی بکنن. تشکر میکنم از شما خانم نیکسیما.
مرسی از شما.
موفق باشید. خداحافظ. خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
خب دیگه یه جورایی میتونیم بگیم که سال تحصیلی شروع شد، اگرچه به هر حال 2-3 روز بیشتر نگذشته، اما آغاز گشته و باید اون احتیاط هایی که لازم هست رو داشته باشیم. همیشه به هر حال پدر مادرها به فرزندانشون آموزش هایی رو میدن که مراقب خودشون باشن در مدرسه. بخشی از این آموزش ها رو هم که همچنان خود مدارس بر عهده دارند و میگن، اما سازمان صدا و سیما، برنامه های رسانه ملی هم این وظیفه رو میدونه که به هر حال این آموزش ها رو به دانش آموزان داشته باشه. میخوایم راجع به آموزش های خود مراقبتی به دانش آموزان صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر آرزو زوکایی فر، مدیر کل محترم دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، خدمت شنوندگان معزز برنامه‌تون هم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
محبت دارید. خب از زبان شما بشنویم چه به هر حال موارد دانش آموزان به عنوان آموزش‌های خود مراقبتی باید یاد بگیرن و انجام بدن.
بله، همونطور که ما در حوزه سلامت جسمی به هر حال سنوات خیلی زیادی هست داریم کار می‌کنیم و در واقع این موضوع و مفهوم جا افتاده هست، در حوزه سلامت روان اجتماعی هم به همون نسبت و چه بسا بیشتر باید توجه نشون بدیم. در حوزه سلامت جسمی، خب سال هاست ما برای کاهش بار بیماری و ارتقاء سلامت جسمی همیشه گفتیم که رعایت رژیم های غذایی، ورزش، خواب، تغذیه و بسیاری از عوامل دیگه در دوران کودکی و نوجوانی باید رعایت بشه برای اینکه سلامت جسم رو در سالیان بعد به همراه داشته باشه. از بسیاری از بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی های مفرط، فشار خون جلوگیری بشه. اما در حوزه سلامت روانی اجتماعی به نظر میاد که کمتر به این توجه کردیم یا کمتر به این در واقع رسیدگی کردیم. بنابراین در واقع خود مراقبتی و برنامه های آگاه سازی و اطلاع رسانی، نوعی واکسیناسیون در برابر مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و بسیاری از موضوعاتی که در سنین بعد ممکنه که فرد گرفتارش بشه. حوزه خود مراقبتی هم از ابعاد جسمی و از ابعاد روانی و اجتماعی هم به همین ترتیبه. وقتی که ما به کودکمون و نوجوانمون بسیاری از مهارت‌ها مثل مهارت‌های مقابله، مهارت‌های حل مسئله، مهارت‌های مدیریت هیجانات، خشم رو آموزش بدیم، از بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی زمانی که در معرض اون بحران و مسئله گرفتار میشه در واقع ما پیشگیری کنیم. بر همین اساس هم خب سازمان بهزیستی چندین سال هست در حوزه مهارت‌های زندگی، بیش از 20 سال هست سابقه و سابقه کار رو داره. اما ما برای اینکه در حوزه خود مراقبتی متمرکز بشیم، در واقع الان چند سال اخیر رو ما روی این موضوع برنامه ریزی کردیم با تأکید بر نوجوانان و جوانان گروه سنی 13 تا 18 سال هست که ما آموزش هامون رو در محیط های مختلف در حال حاضر داریم انجام میدیم، در محیط هایی مثل مدارس، آموزشگاه ها، محلات، جاهایی که محیط های مثلا به نظر میاد که پرخطرتر هستن و ما باید آموزش هامون رو اونجا بریم در واقع انجام بدیم، داره اجرا میشه برنامه. اما خب مسلما برنامه های این چنینی نیازمند به همکاری بین بخشی و بین دستگاهی هست، دستگاه هایی که در این حوزه ظرفیت دارن و از لحاظ قوانین بالادستی و مأموریت های جزء حوزه وظایفشون است. از جمله خب مدارس و آموزش پرورش یک بستر و فضای بسیار خوبی هست که میشه این کارها را انجام داد. شما فرمودین که مدارس خودشون چند سالی هست و آموزش و پرورش در واقع در این زمینه داره کار میکنه و من هم تاکید میکنم که بله همچنین هست، ولی به نظر میرسه که در کنار هم آمدن ظرفیت های دستگاه های مختلف میتونه بسیار اثر بخشتر و سازنده تر باشه. بر همین اساس هم سازمان بهزیستی اعلام آمادگی کرد که با توجه به در واقع بالغ بر 1000 مربی خود مراقبتی که در سطح کشور آموزش داده و در حال حاضر اینها در شبکه های سازمانی وجود داره و دارن فعالیت میکنن و محتواهای آموزشی، ما این آمادگی رو داریم که این آموزش ها رو در واقع مدارس ببریم با توجه به شروع سال تحصیلی و بسیار در واقع نوجوانان و کودکان ما نیازمند هستن. هر چقدر ما در حوزه خود مراقبتی، آگاه سازی، اطلاع رسانی، آگاهی بخشی در واقع ارتقای دانش و مهارت کودکان و نوجوانانمون در واقع اینجا هزینه بکنیم، فی الواقع سرمایه گذاری هست از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، بار جرائم و مسائل اجتماعی و بدهکاری‌ها در سنوات و سالیان بعد مسلماً پیشگیری خواهیم کرد و سرمایه گذاری بزرگی هست که انجام خواهیم داد.
بله، این نکته خیلی مهمیه. چقدر مجموعی مثل شما، مثل دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، چقدر شما سازمان بهزیستی همراهی میکنه و یا آموزش و پرورش با شماها همراهی میکنه؟ این همکاری تو این زمینه‌ها وجود داره؟
اگر که من به هر حال بخوام این موضوع رو توضیح بدم، باید خدمتتون عرض کنم که ما مشخصاً چندین برنامه رو در سنوات گذشته با همکاری آموزش پرورش داشتیم، مثل برنامه مشارکت اجتماعی دانش آموزان که چند سالی بود با همکاری آموزش پرورش اجرا می شد، ولی خب با توجه به سیاست هایی که آموزش پرورش داشت متاسفانه خب این همکاری از سال گذشته قطع شد. یک برنامه دیگه ای وجود داره به اسم مشارکت اجتماعی نوجوانان یا مانا که ما هر ساله این رو داریم اجرا میکنیم. الان بالغ بر 1500 گروه نوجوانان در سطح کشور وجود دارن که آموزش های لازم رو دریافت کردن. خب آموزش پرورش یک بستر خوبی هست و ظرفیت خوبی هست که ما اینها رو با کمک آموزش پرورش بریم اجرا بکنیم، ولی خب چون این همکاری های مستمر و مداومی نبوده، خب سازمان بهزیستی برای اینکه اون گروه هدف نوجوان که گروه در واقع در معرض بحرانی هستن و لازم هست که ما به موقع، مثل زمانی که شما یک دارویی رو دریافت میکنید، واکسنی رو دریافت میکنید و یه گلدن تایم میداره و زمان طلایی داره، اگر که ما اون زمان رو برای آموزش از دست بدیم، خب مسلما باید هزینه های اضافه دیگه ای رو بکنیم برای در واقع کنترل و کاهش موضوعات و مسائلی که پیش میاد. برای ما سراغ محلات رفتیم سال گذشته و مشخصا امسال و در محلات در واقع این آموزش هامون رو بردیم و اجرا کردیم و بسیاری از گروه هایی که نوجوانان در واقع آموزش ها رو دریافت کردن و کارهای بسیار خوبی که برای در واقع رشد و توانمندسازی هم خودشون هم محلاتشون انجام دادن، خب واقعا شگفتی آفرین هست توسط نوجوانان ما. و اینجا ما متوجه میشیم که نوجوان ما چقدر پتانسیل داره، ظرفیت داره، توانمندی داره و ما باید در جای خودش و به جای خودش و درست هم مدیریت کنیم، هم راهبری کنیم، هم از این پتانسیل ها و ظرفیت ها استفاده کنیم. بنابراین ما الان در سازمان بهزیستی کشور یک سامانه رصد و دبیرخانه رصد آسیب‌های اجتماعی وجود داره و این متناظر با این در همه استان‌ها دبیرخانه آسیب‌های اجتماعی وجود داره. یک کارگروه هم اندیشی و هم ابزایی هست که همه دستگاه‌ها عضوش هستند و همینطور همکاران محترم آموزش و پرورش ما عضو این کارگروه هستند در استان‌ها. بنابراین این یک ظرفیت و فضای خوبی است که همه دستگاه‌ها در کنار هم قرار بگیرن و ظرفیت‌های اجراییشون رو برای بحث آگاه‌سازی، پیشگیری سطح اول و وافل واقع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی بشه اقدامات موثری انجام داد. من از همینجا به هر حال باز مجدداً اعلام می‌کنم سازمان بهزیستی آمادگی دانشی و اجرایی رو داره که در کنار آموزش و پرورش و مدارس قرار بگیره و بشود در واقع ساری و جاری کرد آموزش‌های خودمراقبتی رو که بسیار نیاز هست و ضروری هست در سطح مدارس، هم برای نوجوانان هم برای کودکان که به هر حال بسیار تأثیرگذار خواهد بود. آموزش‌هایی که ما در زمان خودش و در جای خودش و متناسب با گروه سنی با توجه به رویکردها و آموزه‌های دینی و معنوی و مذهبی که وجود داره.
بسیار عالی، انشالله حتما هم همینطور خواهد بود. ما هم اطلاع رسانی میکنیم که مجموعه شما سازمان بهزیستی در زمینهای مختلف علمی، دانشی و آموزشی در کنار همه عزیزان خواهد بود. متشکرم از شما، برای شما، برای تمام همکارانتون در سازمان بهزیستی آرزوی موفقیت دارم.
سپاسگزارم.
قربان شما، سلامت باشید.
خوش پاینده باشید.
محبت دارید. خداحافظ.
متشکرم. خداحافظ.
دوران دفاع مقدس دوره‌ای بود ارزشمند، دوره‌ای که نماد شهادت و جهاد مخلصانه غیورمردان سرزمینمان بود. اگر امروز در دنیا قدرت‌های معتبر نظامی خریدار تجهیزات ساخته دانشمندان ایرانی هستند، این موفقیت را مدیون خون تمام شهیدهایی هستیم که با دست خالی جنگیدند تا این سرزمین به دست بیگانگان نیفتد. بشنویم با هم صحبت‌های خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تجربه سالهای دفاع مقدس در مسیر افزایش اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران تجربه ارزشمند بود و در واقع سالهای دفاع مقدس از مندگان با دست خالی و در شرایط تحریم از کیان کشور دفاع کردند و اجازه ندادند دشمن زبون بتواند بر کشور تسلط پیدا کند. این در واقع تجربه ارزشمند پایه‌ای شد برای پیشرفت‌های بعدی در عرصه صنایع دفاعی. اگر در شرایط سالهای دفاع مقدس ما حتی در مورد سیم خاردار تحریم بودیم و کشورهای دیگه به ما سیم خاردار رو هم نمیدادند و بابت فشنگ و سلاح و مسائلی از این دست متاسفانه تحت تحریم های ظالمانه قرار داشتیم، امروز به سطحی از توان و اقتدار دفاعی رسیدیم که شاید با بسیاری از کشورهای مقتدر جهان برابری میکنیم و در واقع حتی کشورهایی مثل روسیه در واقع از ما پهباد خریداری میکنن. به لحاظ توان دفاعی و موشکی در سطحی از بازدارندگی هستیم که دشمنان نظام جرأت فکر کردن به گزینه‌های نظامی رو علیه کشورمون ندارن و با اینکه بعضی کشورها مثل آمریکا توان نظامی خود رو در منطقه زیاده کردن، اما جرأت به کارگیری اون رو علیه کشور ما تا به حال نداشتند و این نتیجه تلاش شبانه‌روزی و در واقع مجاهدت فعالان عرصه صنعت دفاعی و دفاعی هست که دانشمندان و پژوهشگران جوان در این حوزه با مدیریت جهادی و فعالیت جوانه‌روزی ما رو به این سطح از اقتدار رسوندن که البته حمایت‌های بی‌دریغ و تشویق مقام معظم رهبری در این زمینه عنصر کلیدی برای رسیدن به این نقطه از اقتدار نظامی بوده و هست. اخیراً هم نمایشگاهی از دستاوردهای صنایع دفاعی توسط وزارت دفاع برگزار شد که در این نمایشگاه ما شاهد سطح و میزان توانمندی و اقتدار کشورمون در عرصه موشکی، پهپاد و سایر زمینه ها در عرصه جنگ الکترونیک و سایر حوزه های جنگ های نوین بودیم که واقعا هر بیننده این سطح از اقتدار و توان رو تحسین می کرد و به نظر میاد که لازم هست نسل جوان با بخشی از این دستاوردها آشنا بشود و در واقع این امر، این پیام رو برای نسل جوان ما داره که با عزم و اراده و اتکا به توان داخلی ما میتوانیم به نقطه ای از اقتدار برسیم که هیچ دشمنی در واقع به فکر دستاندازی به کیان کشورمون رو نداشته باشه و در واقع دشمنان رو ناامید کنیم از شیطنت ها و خباثت هایی که در سر دارن برای دستاندازی به جسمی ایران.
با تشکر از خانم دکتر زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، متشکرم از همراهی شما.
ما امروز کشش مهر هستیم، در هفته ملی تکریم و منزلت سالمندان قرار گرفتیم و خاص روز ششم مهر ماه روز توجه به پیامدهای سالمندیه که اتفاقا میخواییم راجع به همین موضوع با مهمانمون صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر لیلی علیزاده، متخصص طب سالمندی با ما هستند. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
متشکرم ازتون. خب ما هم که داریم رو به سالمندی میره دیگه کشورمون، درسته؟
بله بله.
چه باید کرد؟
یه مسئله خیلی مهمی هست که اول از همه من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
متشکرم.
و هفته جهانی سالمند رو به همه عزیزان تبریک میگم.
متشکرم.
و آرزو میکنم که همه بتونیم سالمندی موفقی رو تجربه کنیم
انشالله.
با توجه به پیشرفت‌های پزشکی از یک طرف و کاهش میزان تولد از یک طرف دیگه، تعداد افراد بالای 60 سال در کل دنیا و مخصوصا در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش هست، طوری که انتظار میره تا سال 2050 80% سالمندان جهان رو در کشورهای در حال توسعه ببینیم که از جمله اونها کشور ما هست.
بله.
و این نیازمند این هست که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از قبل براش انجام شده باشه، چون ما واقعا با یک سونامی بحران سالمندی مواجه خواهیم بود. الان قسمت بیشتر جمعیت رو افراد دهه 60 تشکیل میدن و جمعیت سالمندان کشور حدود 8% بیشتر از 8% هست و انتظار میره طی 30 سال آینده، یعنی طی 3 دهه بعد، با سالمند شدن این دهه 60 ها و قشر عظیم جمعیت ما با بحران سالمندی مواجه بشیم که اگه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری لازم انجام نشه واقعا چالش بزرگی برای کشور خواهد بود. از یک طرف نیروی کار، با کاهش نیروی کار مواجه خواهیم بود و به تبع اون مشکلات اقتصادی ناشی از اون، طوری که از هر 4-5 نفر یک نفر ما سالمند خواهیم داشت و اصطلاحا دیپندنسی ریشیو افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه مراقبت های پزشکی و بهداشتی لازم برای این قشر از جمعیت باید اتخاذ بشه، مناسب سازی شهر و محل زندگی افراد باید صورت بگیره. در کشورهای اروپایی مثلا سوئد در سال 1952 با این بحران سالمندی مواجه بودن و جمعیت سالمندی بسیار بالایی داشتند و ما با بهره‌گیری از تجربه اونها و کشورهایی که سابقه سالمندی بالا دارن مثل ژاپن میتونیم تا حدی کمک کنیم به این مسئله و اوضاع رو بهتر کنیم.
بله، امیدواریم این اتفاق بیفته، یعنی از کشورهای صاحب تجربه در این زمینه استفاده کنیم. سن سالمندی، واقعا سالمندی رو میشه با سن و سال سنجید یا برمیگرده باز به اون شرایطی که افراد سالمند یا صاحب اون سن و سال دارند؟
سالمندی یه تعریف حالا لغوی داره طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی که در سال 2002 سالمندی رو 60 سال معرفی کرده و حالا علاوه بر این تعریف سنی 60 سال ما تو خود رده بالای 60 سال چه دسته‌بندی داریم 60 تا 75 رو سالمند جوان تلقی می‌کنیم 75 تا 85 رو سالمند میانسال و بالای 85 رو سالمند پیر تلقی می‌کنیم ولی با گذشت سن از همون موقعی که انسان به دنیا میاد روند پیر شدن و تغییر سلول‌های بدن رخ میده طوری که دیگه از 60 سال به بالا این تغییرات ایجاد شده در گذر زمان تظاهراتش رو نشون میده یک سری تظاهرات فیزیولوژیک وجود داره و یک سری خب تظاهرات پاتولوژیک و بیماری‌ها که افراد سالمند باهاش مواجه هستن و شایع هست بعضن در سالمندان.
بله، حالا برگردم به همین موضوع امروز، یعنی توجه به پیامدهای سالمندی. پیامدهای سالمندی چیه؟ برای خود شخص، برای اون جامعه است، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ میخوام بگم یعنی پیامدها تو چه رده‌هایی دسته‌بندی میشه؟
سالمندی همه اینها رو شامل میشه. اگه مثلا تو کشورهایی که تجربهشو داشتن و سابقه سالمندی جمعیتشون رو داشتن برای کم کردن این مشکل مثلا اقتصادی و اجتماعی سعی کردن از افراد سالمند به صورت فعال در جامعه استفاده کنن که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی و فرهنگی و روحی روانی کمکی بشه به افراد سالمند و اون حس مفید بودن و استقلالشون رو تو جامعه حفظ کنن. مثلا در ژاپن یک سری کارهایی هست که به افراد سالمند سپرده میشه، یا من میخوندم جایی که در کانادا مهدهای کودکی رو درست کردن که توسط افراد سالمند اداره میشه. و ما خب با هسته شدن خانواده ها تو کشورمون با شاهد سالمندان تنها هستیم، از یک طرف با کم شدن تعداد فرزندان و گاهن مهاجرتشون یکی از بحران‌های ما سالمندان تنها هست که هم گذشته از مشکلات اقتصادی و مالی که خواهند داشت مشکل روحی روانی و احساس تنهایی و خب مشکلات بعدی ناشی از اون پیش میاد که
باید از الان باید بهش توجه کرد خانم دکتر. بله، درسته؟
بله، بله. دقیقا باید از دهه ها قبل، از سال ها قبل به فکرش بود. از یک طرف با توانمندسازی افراد جایی رو تجربه کنن و از طرفی با ساختن زیرساخت‌های لازم برای این قشر از جمعیت تو جامعه، مثلا اینکه وسایل حمل و نقل عمومی برای سالمندان آماده سازی بشه. ما الان انتظار میره تا 30 سال آینده خود نزدیک 60 هزار پزشکمون بازنشسته میشن و از یک طرف با این مهاجرت ها و از طرف دیگه با سالمند شدنشون واقعا با بحران نیروی درمان هم مواجه خواهیم بود در آینده. از یک طرف جمعیت به سالمندی میره و نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی بالا میره و از طرف ما با کمبود این امکانات روبرو خواهیم بود
و بعد از الان فکر کرد دیگه.
بله،
بسیار خوب، متشکرم. همین که به هر حال حالا ما این تلنگر رو بزنیم، فکر می‌کنم این موضوع پیامدهای سالمندی میتونه از جنبه‌های مختلف قابل توجه باشه. من فکر می‌کنم همین رو بهونه می‌کنیم حالا در این هفته که هفته تکریم این عزیزان هست، به این بهانه به این موضوع بپردازیم. انشالله روزهای آتی و برنامه‌های بعدی هم بتونیم با شما با جزئیات بیشتری راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم.
ببخشید رادیو گفتگو.
علم دونی، سوال از شما، پاسخ از ما. من فاطمه مختارزاده قرار در این بخش هر آنچه را که شما میپرسید پاسخ دهم.
خواستم بدونم که چطوری میشه با بستگی دانش آموزی کلاس اولی رو از خانواده کمتر کنیم تا بتونن راحت تر برن مدرسه و با مدرسه افت بشن و مشکلی پیش نیاد.
اختلال اضطراب جدایی در دانش آموزان دلایلی دارد که حدود 80% آن به خانواده های این دانش آموزان برمیگردد.
در بحث هراس از مدرسه نیز این مشکل خود را بیشتر نمایان کرده و گریبانگیر دانش آموزان و والدین می شود که نه تنها مقطع ابتدایی بلکه مواقع راهنمایی و متوسطه را نیز شامل می شود. در این مورد و پاسخ به سوال شما بشنویم صحبت های خانم شبنم مقتدری، روان درمانگر، عضو سازمان روانشناسی و مشاوره.
موارد مهمی که در کم کردن وابستگی دانش آموزان کلاس اول از خانوادهشون میتونه مد نظر قرار بگیره، سبک دلبستگی این کودکان هستش که این سبک دلبستگی میتونه ایمن و یا نایمن باشه. سبک دلبستگی در کودکی شکل میگیره و توسط مادر، زمانی که مادر به نیازهای کودک